با ارتباط داشتید. اینکه با سردار سلیمانی چگونه آشنا شدید؟ نحوه آشناییتون رو با سردار سلیمانی به بنده بگید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. درستون برسونم با این شهید بزرگوار که واقعا تونست به خوبی وزن ژئوپلیتیک نه تنها جمهوری اسلامی ایران رو بلکه جهان اسلام رو در دنیا به طرز قابل ملاحظه بالا ببره، ما در دفاع مقدس با ایشون آشنا شدیم. در دفاع مقدس خب تو دو تا عملیات خصوص فلفج مقدماتی ادغام شده بودیم با واحد ایشون.
بله.
من همون زمان احساس کردیم که ایشون از یک رشادت ویژه نسبت به سایرین برخورداره، مخصوصا از تپه های شهرهانی که ایشون با داخل نفربر بود رفت جلو، هنوز خیلی از خط جلوتر بود. واقعا این نشون دهنده رشادت ایشون در اون زمان در اون وضعیتی که آتش سنگینی از سوی دشمن وجود داشت رفت. و واقعا من از همون زمان احساس کردم که ایشون یک فرد ویژه‌ای هستش. ضمناً از همون ابتدا ایشون یک اخلاص ویژه‌ای در وجودشون مشاهده می‌شد، در چهره‌شون آدم می‌دید و همین باعث شد که این اخلاص رو روز به روز تقویت بکنه تا اینکه یکی از به قول معروف سربازان بسیار ارزنده برای فرد معظم کل قوا شد. شاید بگیم اگر شاخصترین مشخصات ایشون چی هستش، اعتقاد به رهبری، اعتقاد به ولایت از صمیم و عمق وجود ایشون بود که تونست ایشون رو یک چهره شاخص بکنه، که این لازم هست برای همه فرماندهان و همه کسانی که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارند این شاخص را در خودشون تقویت بکنن و از این شهید بزرگوار ببیشه در این زمینه پیروی بکنن. بله.
امیر گفتید در عملیات ولفجر مقدماتی با
بله.
ایشون آشنا شد.
بله بله.
در عملیات های دیگه هم با ایشون همراه بودید؟
بله بله. عملیات
عملیات را اگه میشه نام ببرید.
عملیات بیت المزق و رمضان یک مرحله، بیت المقدس و یک مرحله هم همین ولفجر که در منطقه عمومی شرحانی بودیم در سمت چپ زبیداد. حالا نمیدونم دقیقا ولفج مقدماتی بود یا ولفج یک بود، بین اینا اگر اشتباه نکنم اونجا در خدمت این شهید بزرگوار بوده. ما موقع گردان 140 پیاده بودیم که در کنار ایشون بود.
امیر در این میدان و در نبرد در جبهه ها در واقع سردار رو چطور دیدید؟ چگونه چه برخوردی داشتن با سربازان، با فرماندهان؟ چگونه در میدان جبهه ظاهر می شدن؟
خب اون زمان خب هممون در سنینی بودیم، خود منم همون زمان مثلا زمانی که جنگ شروع شد بودم 24 سالمون بود. خب این شهید بزرگوارم سنشون در همین حدودا بود، حالا اون موقع نپرسیدم چند سالی شد. نشون میداد که این فرمانده خودش جلوتر از همه هست، یعنی تونسته بود الان در حتی محور مقاومت هم همینطور تونست بین راهبرد و عملیات و تاکتیک یک پیوندی بده. این پیوند از پایین شروع میشه تا بالا تا بتونه این راهبرد رو به قول معروف اجرایی بکنه. حتی ما در محور مقاومت دیدیم که با توجه به آموزه هایی که از دفاع مقدس داشت تونست ژئوپلیتیک که من محور مقاومت رو به خوبی شناسایی بکنه، بشناسه و اشرافیت داشته باشه. بر اساس شناخت این ژئوپلیتیک که محور مقاومت تونست استراتژی هایی رو خلق بکنه که دشمنی را که هم استکبار جهانی، هم صهیونیسم بین الملل، هم
بله.
ارتجاع منطقه پشتیبانی میکنه. واقعا از نظر من یک جنگ جهانی سوم در مقیاس کوچیک بود، تونست با این استراتژی ها دشمن را چه منکوب کنه، وگرنه اومده بودن که همه چیز رو از بین ببرن. من جا داره اینجا اگر جناب عالی اجازه فرمایید به این نکته اشاره بکنم.
بله
اگر نبود این تدبیر ارزنده فرمانده معظم کل قوا که ایشون به موقع، آخه در بعضی از مراحل ایشون چیزهایی را تشخیص دادن که این به عقل بشر امروزی نمیرسه. حالا اگر فرصت بود من چند موردش را عرض میکنم. ببینید یه نمونه همین محور مقاومت بود. اگر ایشون به موقع تشخیص نمیدادن که ما بریم از دور بجنگیم و جلوی دشمن بایستیم، از دور مقاومت کنیم، این رو بایستی این حقیقت رو مردم بدونن که امروز شهرهای ما وضعی بهتر از خلب و موسیل نداشتن، یا اینکه معلوم نبود در ابتدا سر ماها یا سر شیعیان در سبد کدوم داعشی بود، چون اینا تربیت شده بودن که بیان همه رو از بین ببرن، به ویژه شیعیان، و بعدم تغییراتی که در جهان اسلام و جهان اسلام و چرا، چون صهیونیسم دشمن اسلام این برنامه رو ریخته بودن و برای اونا فرق نمی کرد که این شیعیان مثلا 1 میلیون باشن، 100 میلیون باشن، 300 میلیون باشن، همه رو سر می بریدن. در نتیجه این که عرض بکنم یه جنگی در مقیاس جنگ سیاهانی سوم اتفاق افتاد، چون همه اومدن پای کار، یعنی همه بودن، هر چه در توان داشتن، چه به لحاظ لوجستیکی به ویژه تسلیحات مدرن، چه به لحاظ اطلاعاتی، چه به لحاظ فضای مجازی یا فضای سایبری رو آوردن پای کار، همه چیز رو در اختیار ما گذاشتن. اگر این تدبیر ارزنده و فرمانده شجاعی مثل سردار سلیمانی که عرض کردم تونست استراتژی های جدیدی رو خلق کنه بر اساس شناختی که رو حوزه ژئوپلیتیک منطقه محور مقاومت داشت و دشمن احساس نمی کرد که فردا از کجا امکان داره ضربه بخوره، واقعا الان شرایط ما اونگونه می شود. واقعا ما همیشه باید به قول معروف شکرگزار باشیم و برای مقام عظمای ولایت آرزوی سلامتی بیشتر و طول عمر بیشتر باشیم، تا انشاءالله که ایشون با این تدابیر از ارزنده خودشون بتونه این پرچم رو دست آقای منظمان بسپارن.
امیر، سوال دوم بنده اینه که تو حوزه عقلانی الان ما چهره که از سردار سلیمانی خیلی داره توی به جامعه شناسونده میشه، بیشتر نگاه عاطفی و در واقع میشه گفت جنبه عاطفی داره، اما کمتر در مورد عقلانیت سردار سلیمانی تو جامعه بحث میشه. نگاه عقلانی سردار به مسئله دیپلماسی، به مسئله مدیریتی، به مسئله نگاه جهادی، به مسائل اقتصادی، به مسائل فرهنگی، خب سردار در واقع به همه اینها، عقلانیت سردار سلیمانی معروف، رهبر انقلاب روی عقلانیت سردار سلیمانی تاکیدات مکرری داشتن. در واقع در مورد نگاه عقلانیت و عقلانیت سردار سلیمانی به این حوزه‌ای که بنده گفتم یک اشاره‌ای بفرمایید. به خصوص امیر. الو. الو.
بله بگوش.
امیر قطع بست شد.
من بگوش هستم.
بله. امیر یه خورده چیز میشه. امیر در خصوص عقلانیت سردار مثلا تو حوزه جبهه، در مورد این قضیه توضیح بفرمایید که سردار سلیمانی از چه عقلانیتی برخوردار بوده؟
بچه‌ها ببینید، این حالا سیمایی یا ایمانی که خداوند و نوری که خداوند در وجود ایشون بود، اون جدا مسئله به کارگیری امکانات به ویژه لوجستیک، یگانه‌های رسمی و تطبیق اینها برای رسیدن به موفقیت نیاز به یک عقل کامل، فکر کامل و دقت و تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب داره. سردار سلیمانی با توجه به اون عقلانیتی که داشت تونسته بود این نیروهایی که تقریبا، اگر ما یه روزی، من همیشه میگم که اگر ما انشالله بخوایم این رژیم صهیونیستی رو نابودش کنیم، تنها راهش همین ترکیبی بود که در محور مقاومت انجام شد، یعنی نیروهای از همه کشورهای اسلامی، و اون هم نیروهایی بود که خوب ایشون اونها رو درک کرده بود، اونها هم سردار رو درک کرده بودن، یعنی یک اخوت و به قول معروف الفت قلوبی به وجود اومده بود که اینها از هم گسستنی نبود. اینها هم برمیگرده به اون عقلانیت فرمانده، که این عقلانیت به صورت کامل در ایشون وجود داشت. ضمن این که با یک عقلانیت، با یک عقل و درایت کامل تونسته بود بین چند جبهه اتحاد ایجاد کنه. یک بین کسانی که عملیات یا تاکتیک را انجام میدادن، بین کسانی که بایستی این را به لحاظ پشتیبانی های مختلف پشتیبانی میکردن و بین این عمل و دیپلماسی که به خصوص دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و پیوندش با دیپلماسی اسلامی که کشورهای جهان اسلام به خوبی اونجا بتونن درک بکنن، این یک واقعیت. چرا الان مثلا وقتی ما میریم تو شمال آفریقا، کشورهای دیگه که قبلا همه عکس چگوارا رو میذاشتن رو پیرنش، رو الان عکس شهید سلیمانی هست، چرا الان میبینیم که در جهان علارغم اینکه استکبار جهانی و صهیونیست داره تلاش میکنه این خوب برملا نشه، میبینیم که همه جا برای ایشون شناخت دارن و ایشون رو نه تنها به عنوان یک قهرمان جهان اسلام بلکه به عنوان یک قهرمان جهانی ایشون رو معرفی میکنن. اینا همه برمیگرده که یک فرمانده چگونه از تدبیر و عقل استفاده بکنه تا یک محیط گسترده‌ای را به این صورت جامع به وجود آورد که میتونه این تبدیل بشه به یک مکتب و مکتبی که در آینده خیلی از آزادی خواهان جهان و مسلمانان جهان بتونن از این مکتب در جهت مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل استفاده بکنن.
امیر، در حوزه در شما یک اشاره مستقیمی داشتید به عقلانیت سردار در جبهه‌های نبرد و گفتید که پیوند عمیقی بین در واقع میشه گفت در واقع مفاهیم و مباحث نظامی و لوجستیکی با در واقع صحنه عمل در واقع سردار تونسته بود با این عقلانیتش این رو این پیوند رو ایجاد کنه. در عصر حاضر که ما الان 2 سال سردار رو از دست دادیم و میشه گفت در عصر حاضر در حوزه میشه گفت تصمیمات در حوزه کشور، در حوزه مفاهیم اجرایی، در حوزه دیپلماسی، در زمانه حاضر این عقلانیت به چه نحوی نمود و ظهور پیدا کرد؟
بچه بسونم، خب ببینید ما الان کشور خودمون ایشون میتونه یک راهنمای خوبی نسبت به عمل کردش در سایر مواد، حتی در اقتصاد. ما مثلا در حوزه های قبلی داشتیم گفت میگن که در زمان جنگ سرد حوزه های ژئوپلیتیکی بر اساس قدرت نظامی شکل میگیره، ولی الان بعد از جنگ سرد این حوزه ها بر اساس قدرت اقتصادی شکل میگیره. اگر اون تفکری را که سردار سلیمانی داره ما بیاییم این را حتی در حوزه اقتصادی برقرار کنیم، این ما میتونیم یک جهش بسیار ارزنده داشته باشیم که الحمدلله دولت داره تلاش میکنه که از این تفکر در اقتدار ما در حوزه اقتصادی استفاده بشه و یا همین اقتدار را، این عقلانیت را در حوزه سایبر بیاریم، در حوزه فضای مجازی بیاریم. چون ما الان حضرت آقا وقتی میفرمایند که اگر من رهبر نبودم این مأموریت به قول معروف به قول حوزه فضای مجازی رو مسئولیتش رو خودم به عهده میگیرم که بس ارزنده ای. ما نیاز هست الان برای اون شاخص وجود داره، نیاز هست که اون شاخص رو با مشخصات خاص و ویژگی هایی که فرمانده اون محور مقاومت و چیزی که عمل شد بیاریم در همه این حوزه ها پیاده بکنیم. یک این چی هستش؟ تدبیر همراه با عقلانیت. دو، عمل خالص. یعنی یه نفری مثل سردار سلیمانی وقتی میرفت اگر این خلوص را درش احساس نمی کردن این گونه باش همراهی نمی کردن. سه، از خود گذشتن. امروز کسی که میخواد به قول معروف مسئولیتی را به خوبی انجام بده خودش رو باید نادیده بگیری که سردار سلیمانی این کار رو کرد در جبهه. خب اگر یک حرکتی از ایشون مشاهده میشد که احساس بکنه ایشون به فکر خودشه، ها اینجور نمیتونست پیشرفت کنه. تو حوزه اقتصاد هم همینه، کسی که میره تو حوزه اقتصاد بایستی یک از خودگذشتگی و شهامت عدم توجه به مال دنیا، به حالا امیال دنیا در هر جهتش داشته باشه. خب این بایستی مردم این را مثلا عملا ببینند که از سردار سلیمانی دیدن و همراهش شدن. بعد مهمتر از همه اینها وقتی که مثلا حضرت آقا بهشون اعتماد میکرد، این اعتماد خیلی مهمه. شما یک مهمت بزرگی را سردار به عهده گرفت، حضرت آقا بهش اعتماد و اعتقاد داشت. با این اعتماد و اعتقاد که سرمایه بزرگی شد، تونست یک کار بزرگی را انجام بده. و امروزه چرا ما شاهدیم که سردار سلیمانی شهید قدرت بیشتری برای جهان اسلام داورده و برای کشور ما آورده تا شهید سلیمانی های زنده ها؟
بله.
اینها نیاز هست که مشخصات ایشون رو در همه ابعاد که شناسایی شده بیاریم در سایر به قول معروف مسیرهایی که ما امروزه بهش نیاز داریم، اینها را به صحنه ظهور برسونیم و این کار امکان پذیر.
بله. امیر، سوال بعدی بنده هم در خصوص عدالت. نگاه سردار سلیمانی به عدالت، به مفهوم عدالت چی بوده؟ در واقع میشه گفت عدالت محوری در افکار و تفکر و مکتب شهید سلیمانی چه جایگاهی داشته؟
همه کارهایی که ایشون میکرده همراه با عدالت بوده.
امیر ببخشید، من میخواستم پیش از اینکه بخواید پاسخ این سوال رو بدید، مثلا وقتی که سردار سلیمانی در اراضی اشغالی که تحت تسلط داعش در اومده بود، ما می‌دیدیم که ایشون در واقع بعد از اینکه این اراضی رو از اشغال داعش درآوردند، علاوه بر اینکه با شیعیان که رابطه خیلی خوبی داشتن و عدالت رو بین شیعیان رعایت می‌کردن، به نگاه عدالت محوری فوق‌العاده قوی هم به اهل سنت، به سایر فرقه های دیگه در واقع داشتن. در مورد این قضیه اگه میشه توضیح بفرمایید.
همین که فرمودین خب مصدر هستیم که ایشون هم در رزم هم در قول معروف غیر رزم این عدالت در وجودشون بود. خب خیلی جاها رو ما دیدیم که ایشون میتونستن فرض کنید یه حرکتی رو انجام بدن، مثلا در یک جایی میخواستن منطقه‌ای رو بزنن که احتمال میدادن این ساکنین، نه ساکنین حالا بگیم که شیعه، بلکه ساکنین از فرق دیگه مثلا اهل سنت آسیب ببینن، ایشون میپذیرفتن سختی رو بر خودشون که خدای نکرده اینجا عدالت پایمال نشه. و بعد که این طرف مقابل درک میکرد از اقدام شجاعانه ایشون، چون احتمال داشت ضربه بیشتری بخورد، ولی ایشون هیچ موقع عدالت را فدای اون تصمیمی که داشتن یا رسیدن به هدف رو داشتن، این عدالت را فدای اون کار نمیکرد. و دیده شد حتی در جایی که اقدامی کردن، اقدام عادلانه ای را کردن که به ضرر خودشون بوده یا به ضرر به زیان، ولی
بله،
اون را اجرا کردن. نمونه های زیادی به خصوص در محور مقاومت وجود داره. و حتی مثلا من در دفاع مقدس در اون عنفوان جوانی باز از ایشون دیدم که حتی مثلا اجازه نمی دادن که مثلا کسی دیگه ای کار ایشون رو انجام بده، اصلا فرمانده بود اون موقع، کسی دیگه ای کار ایشون رو انجام بده. در محور مقاومت باز این دیده شد تمام کارشون رو، کارهای شخصیشون رو خودشون انجام میدادن. این نشان از عدالت بالای ایشون و به ویژه در سایر امور و حتی در دفاع در از حرم آل الله در محور مقاومت کاملا از ایشون دیده شد و مشهود بود کاملا.
امیر، رابطه شما با اقلیت ها چطور بود؟
ایشون سعی میکرد با این قول معروف اون آراسته کردن خودشون که همین گونه بود و اخلاق و معارف اسلام دیگران را به خودش جذب بکنه، رابطه ای که مثلا با سایر اقلیت ها داشتن. و مثلا در حال خود سوریه که اقلیت متعددی در اونجا وجود داره، ارتباط خوبی داشتن، همه به ایشون علاقه مند بودن و ایشون رو چون یک آدم کامل و عادل و عاقل می دونستن تأثیر بسیار زیادی داشت. حتی چند نفر از اون فرقه مثلا حالا هم تو عراق هستن هم تو سوریه هستن، یزیدی گفته میشه، اینها به خوبی بعدها تعدادی از اینها حتی شیعه شدن. اینها را نمیدونم حالا نوشتن یا ننوشتن، کار بزرگی بود. این نبود مگر نگاه عدالت محور ایشون به همه انسان ها، حتی اگر اقلیت کمی بودن در یک منطقه. حتی مثلا اهل سنت خیلی در مورد ایشون پذیرش داشت و هر کجا که اونها با مشکل برمیخوردن، نه در دفاع از حرم الله، نه در کارهای نظامی، حتی در امور روزمرهشون، به خصوص این جایی که از دست داعش پس گرفته میشد، بارها بارها نشون داده شد که اهل سنت کاملا ایشون را با جان و دل قبول دارن. این نبود مگر با آراسته بودن به اخلاق اسلامی که ایشون در حد بسیار بالایی.
بله امیر، ما از اتالیم دیگه بخشی از صحبتاتون به در واقع فضای مجازی اشاره کردید. ما تو حوزه ما میشه گفتش که ما جنگ روایت ها رو داریم. خب رهبری هم تو این قضیه خیلی تاکید داشتن. غرب معاندین و مخالفین نظام تلاش میکنن چهره دیگری رو از سردار سلیمانی نشون بدن، در صورتی که سردار سلیمانی اگر نبود و رشادت های سردار سلیمانی در میشه گفت در سوریه و یا در عراق نبود، چه بسا امروز تروریسم ها در واقع در اروپا، در قلب اروپا داشتن جولا میدادن. اما امروز این غرب اینها رو نادیده گرفته و داره یه چهره متفاوتی را سردار سلیمانی میخواد نشون بده. وظیفه جبهه انقلاب، وظیفه نیروهای انقلابی در فضای مجازی برای مقابله با این جنگ روایت ها چیه؟ این وظایف رو برای ما تشریح بفرمایید.
بسون برسان لازم هست که ما به خصوص امروزه در فضای مجازی برای تولید محتوا، اینا نیاز به تولید محتوا دارن. ما همیشه میگیم که این فضا سه قسمت هست، یکی سخت افزار، نرم افزار، که سخت افزار نرم افزار وظیفش انتقال دیتای صوتی به مخاطب یا جهت مقابل داره. دوم نرم افزار که به نوعی برنامه نویسی است. جناب علی فهمی برنامه من این گونه بنویسی، این گونه بالا بیاد، این گونه ظاهر بشه. ولی قسمت سومش که مهمترینش هست تولید محتواست. ما امروزه این تولید محتوای مقدار ضعف داریم، چیزی که سردار سلیمانی همیشه بهش اشاره میکردن. بایستی حوزه های ما، حوزه های علمی، بایستی دانشگاه های ما به ویژه، بایستی سازمان هایی که مأموریت فرهنگی دارن امروزه بیان، چون دشمن امروزه متوجه شده که از بیرون به لحاظ نظامی نمیتونه با ما مبارزه بکنه. در نتیجه رفته سراغ حوزه فضای مجازی که از این جهت ما را به قول معروف آسیب برسونه. اگر ما این حوزه به ویژه در زمینه تولید محتوا حرکت فعالی نداشتیم، چگونه میشه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران ما نتونیم امروزی 1 میلیون در روز حتی توییت بدیم در همین فضای مجازی که دفاع بکنیم از حقانیت جمهوری اسلامی ایران، از حقانیتی را که ما تا کنون در انقلاب اسلامی همه دنیا شاهدش بودن. اگر ندیم خب به طب اونها وارد میشن. ببینین الان مثلا یه تعداد زیادی نشستن در آلبانی دارن روزانه به تعداد زیادی توییت در فضای ما این مهم هست.
الو امیر.
بله،
یه مقداری صداتون قطع و وصل شد، میشه دوباره
بله.
از اون آلبانی به بعد تکرار بفرمایید.
بله. الان تعداد زیادی در آلبانی نشستن و روزانه مأموریتشون همینه، تعداد زیادی توییت را وارد فضای ما میکنن که اینها همه در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران هستش و در نتیجه میخوان ضربه بزنن. حس میکنم ما با این همه سازمان های فرهنگی، دانشگاه ها، فضای مجازی و این همه جوان فعالی که در این حوزه ها داریم، مهمترین کار الان برای ما هست که جوانان اون رو و این قسمت هایی که عرض کردم سازماندهی بکنیم و با یک برنامه، با یک طرح بتونیم حقانیت خودمون رو به جهان اسلام، به جهان کل جهان صادر بکنیم. خب وقتی که ما کمتر حضور داریم، خب اینا بایستی تنها نبایستی به زبان فارسی که باشه، بایستی ما تو این زمینه زبان زنده دنیا، مثلا زبانهایی مثل زبان انگلیسی، حالا زبان عربی، زبان چینی، روسی و به ویژه زبان اردو. شما مستظر هستید که الان نزدیک به 1 میلیون و حدوداً 450 نفر با زبان اردو دارن صحبت میکنن در همین پیرامونمون. هیچ کاری برای اینا تو این حوزه نداریم. از این که واقعا ما بایستی تو این زمینه فعال باشیم که نیستیم الان با اون صورتی که مورد نظر حضرت آقاست در فضای مجازی، ما الان این حضور رو نداریم. تولید محتوا مهمترین بخش امروزه از فضای مجازی است که شما یک جمله می نویسیم که این جمله در جان انسان نفوذ میکنه.
امیر، یعنی ما چیزی که از صحبت شما من متوجه شدم و برداشتم از صحبت شما اینه که ما در برای مقابله با این جنگ روایت ها باید تولیدات فاخر و در حوزه فضای مجازی داشته باشیم، در واقع جریان انقلابی و نیروی انقلابی این رسالت رو باید به نحو احسن انجام بدن، درسته؟
بله. و بایستی بود کار باید بکنیم، یعنی نیاز به کار شبانه روزی داریم، چون تو این حوزه ما عقب هستیم. همگونه که شما میفهمید غرب همیشه داره تا این غرب، وقتی میگیم غرب، ما رأس این غرب رو سیونیست‌ها باید بدونیم. سیونیست‌ها با اسلام مخالفن، سیونیست‌ها میخوان کشورهای جهان اسلام رو به جغرافیای کوچیک‌تر تقسیم بکنن و اگر بشه از بین ببرن شو تا بتونن بربرداری خودشونو بکنن. در حوزه فضای مجازی هم همین گونه است. اگر اونها با این قدرتی که وارد شدن ما حضور فعال نداشته باشیم، نمیتونیم پیروزی مثل پیروزی محور مقاومت رو که سردار سلیمانی و ارمغان آورد با درایت این کار رو انجام داد داشته باشیم.
امیر، سوال آخر بنده هم اینه که در واقع خاطری و یک یادواره از سردار سلیمانی به یاد دارید؟ اینکه خب حضرت علی خب فرمان یکی از فرماندهان ارتش بودید و برای مخاطبان ما جذابیت داره که خب بین فرماندهان ارتش و سردار سلیمانی چه رابطه‌ای وجود داشته؟ خب اگه خاطری از این قضیه دارید و برای ما بیان بفرمایید.
سردار سلیمانی خب انسانی بودن که به قول معروف همه رشته بودن، همه فن حریف بودن، واقعا خداوند بهشون این درایت رو داده بود. من احساس میکردم که وقتی ایشون آدم ایشون رو میدید، البته برادران سپاهی همه برای ما عزیز هستن، من واقعا میبینم فرماندهان ارتش، فرماندهان مختلف به سپاه علاقمند هستن، من خودم این رو در وجود خودم میبینم. ولی سردار سلیمانی یه ویژگی های خاص فراسازمانی داشت، یعنی نشون نمیداد که خودش، چون امروز انسان متعلق به هر یگانی باشه نسبت به اون یگان تعصب داره، این تعصب با اون اشرافیت مکارم اسلامی که در ایشون وجود بود از بین رفته بود. واقعا هر کجا میرفت، در هر یگانی میرفت، با هر فرمانده صحبتی داشت. من خودم چندین بار با این شهید بزرگوار خوب خدمتشون رسیدیم، استفاده کردیم، ولی آدم احساس نمی کرد که یه نفری، حالا ما وقتی مثلا توی ارتش هم هست، مثلا آدم یه نفر نیرو زمینی وقتی نیرو هوایی میره، خیلی اون را اگرچه علاقه من، ولی خیلی از خودش نمیدونه، ولی آدم احساس میکنه این سلیمانی از خود احساس میکنه یکی از مسئولین یا فرماندهان خودی هستش و این خودی بودن را بارها در کنار ایشون، در صحبت با ایشون، در مصاحبه با ایشون این را احساس کردیم. و هیچ کس، همه همین طور هم وقتی صحبت میکنه، هیچ کس ایشون رو جدای از خودش نمیدونست. یعنی این خودیتی که به وجود آورده بود تقریبا نتیجه تلاش ها و خودسازی های ایشون بود که ممارست میکرد و این ممارست الحمدلله به خوبی ایشون یک چشم بینا، یک ذهن بینا هم داده بود.
خاطری هم ازشون یاد دارید؟
خاطره برسیم برسیم بالا، چون خاطره که ما در همون شب، من همون شبی که عملیات ورفج بهشون گفتم که احتمال اون زمان ما این زمان، خب گفتم که خب شما الان داری میری جلو، خانم نیروها جلو نیمدن، گفت نیان، بالاخره ما باید بریم تا دیگران بیان. یعنی ایشون یه مقدار زیادی از هنوز اون خط آتشی که با دشمن بود حرکت کرد، رفت در دل دشمن. من این خاطره واقعا همون موقع در ذهنم بود، گفتم این انسان ها واقعا چقدر خدایی هستن و چقدر خودشون رو آماده هستن که در راه اسلام شهید بکنن، در راه دفاع از کیان اسلامی، از نظام اسلامی و از میهن اسلامی. من این واقعا پاسخی که ایشون داد واقعا برای خود من از اون زمان تو ذهنم مونده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم امیر.